آقا
این چه شناسه
ای آقا؟
این
همه همه گشتن بگیم خیلی خواه
برگردیم
نمیتونیم خودتو باش چی میگه اخوی؟ جنگ یعنی همین شناسایی نکردیم نمیتونیم
برگردیم
سر کنیم باید تو جلوتر بریم و ببینیم اونجا چه خبره
محسن
جانم آجی
بیشیم بزن بگو طبق قرارشون با ما قرارشون یکم تغییر بده
جانم آجی
آجی تو خدا برگردیم
محسن حمید حمید جان طبق قرارمون با آقاسی یکم گراتون رو تغییر بدیم آتیشتون تو برات مونه
محسن جان از چی حرف میزنی ما که هنوز وارد عمل نشدیم
چی؟ وارد عمل نشدیم؟ از زمین و زمان داره رو سرمون کمپاره میریزه
کمون کنم راه گم کرده نخبی آتیش دشمنه
لا اول پس بابامون زاید حاجی
چیده؟
حاجی تو هچل افتادیم
چی شده هچل چیه؟
رارو اشتباه آمدیم اون جلوتر هم سنگر عراقی هست به خودی
پس اونهایی که دارم میان جلو اونا
عراقیان حاجی حالا چی کار کنیم؟
باید برگردیم اقعب یه دم باید دست به سرشون کنیم بچه ها قرارمون بود از بین شما چند تا نیرو واسه واحد اطلاعات عملیات بگیریم این گشتن به صورت کاملا سوری و تمرینی بود نه ما اطلاعاتی هستم نه شما ما تو مسیر دچار اشتباه شدیم رسیدیم به خط مقدم دشمن هنوز دیر نشده گوش بده برادرم هر کی بخواد میتونه از سمت چپ ما برگرده آقا هر کی آن که با ما بمونه یا اسیر میشه یا شهید حالا بشمار سه برگردین
گفتید از کدوم طرف
سمت چپ بچم یالا مستقیم که بریم میخوریم به جاده اصلی
بریم بچه
ها بایستین کجا میرین های سر کنین کجا میرین حاجی شما بریم من خودم دست به سرشون میکنم
تا نگفتم شلیک نکن
دارن میان حاجی
راست میگه رسیدن
سب کنین
همشون رفتن
ها این کارا نبوده
آتیش کم شده حاجی
آره
همین سه نفر موندین
آره حاجی
باشیم بریم جلو
تو دل عراقی ها؟
بریم حاجی حالا میشه شلیک کرد
نه جلو خودی هن
خودی؟ بی سیم زدن بچه ها گفتن که ما نیستیم خودی کتومه
چرا هستم همه هنگ شده بود بریم یا علی
حاجی همه هنگ شده؟
حاجی دمت گرم ما رو هم دور زدی؟
چاره نبود باید میفهمیدم مرد میدون کیه
دیدین حاجی از این 50 نفری که میخواستن وارد اطلاعات عملیات بشن فقط ناصر دووم آورد ایول آقا ناصر ایول
خیلی خواهش میکنم بریم
حاجی حالا میتونم برم اطلاعات عملیات
تو رو که بدم دست عزت ولی پور فرمانده اطلاعات عملیات خلاص میشم
بریم حاجی آقاسی خیلی مخلصی خیلی آقایی میرم ولی هر وقت شما امر کنی واسه تخریب میام کمک دست درد نکنه
البته سفارش میکنم جای خطرناک به کارت نگیر
هرچی شما بگی قول میدم به من افتخار کنی قول میدم
جای هدایت خوب پر کن
چشم آجی پا میذارم جا پای هدایت
عزیزان شنونده باغ تماشا رو شنیدید نمایش رادیویی با عنوان پایی که جا مانده ساعت 16 امروز شما علاقمندان میتونید تکرار باغ تماشا رو بشنوید بخش سوم برنامه ها رو میشنوید زلال تاریخ رو تقدیمتون میکنیم بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه با سخنان و توضیحات جناب حجت الاسلام بر مسلمین دکتر جباری
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف، در خدمت شما هستیم با برنامه زلال تاریخ، برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می‌پردازد. در این برنامه از کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری استفاده می‌کنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. برنامه رو آغاز می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. دوستانی که شنونده همیشگی برنامه خودشون برنامه زلال تاریخ هستن حتما مستحضر هستن که در برنامه گذشته جناب استاد آقای دکتر جباری در حوادث سال هفتم به برخی رویدادها اشاره کردن، از جمله اسلام آوردن سمامه و همکاری سمامه با پیامبر در مورد به اصطلاح روابطی که مسلمانان با مشرکین مکه داشتن و همچنین تشریع حکم قسامه توسط پیامبر، و مورد آخر هم اخذ خراج از یهودیان خیبر بود که توسط صحابی برجسته پیامبر عبدالله ابن رواحه انجام شد و اعتراضی که یهودیان داشتن به میزان خراج که اختلافی پیش اومد و با پیشنهاد خود عبدالله ابن رواحه این اختلاف حل شد. در ادامه بحث از حوادث و رویدادهای سال هفتم هجری در خدمتتون هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از دیگر حوادث سال هفتم که عرشبت که بخوایم قبل از جریان مهم عمرة القضا مورد اشاره قرار بدیم، چون همونطور که عرض کردم در سال هفتم دو حادثه مهم داریم، یکی از اونها فتح خیبر هست و دیگری عمرة القضا. فتح خیبر در ماه‌های آغازین سال هفتم هجری رخ داده و عمرة القضا در اواخر سال هفتم، یعنی در ذوالقعده سال هفتم، و ما بین این دو حادثه هم خب حوادث مختلفی بود که مورد اشاره قرار گرفت، از سالی هم اشاره فرمودید. قبل از اینکه به عمرة القضا بپردازیم من اشاره میکنم به یک جریان دیگری که بنابر قولی در سال هفتم رخ داده، اختلافی درش هست که عرض میکنم، و اون مسئله مرگ نجاشی هست. نجاشی خب نامش آشناست برای عزیزان شنونده، این پادشاه عادل حبشه و پادشاهی که گرایش به کیش نصرانیت داشت، اما وقتی که ندای اسلام رو شنید لبیک گفت و مسلمان شد با هجرت مهاجران و مسلمان به حبشه و معرفی اسلام به او توسط جعفر ابن ابی طالب. او منصفانه برخورد کرد با این دعوت و مسلمان شد و منتها گویا با برحال تقیه سالهای دیگر رو سپری کرد، چرا که غالب در حبشه اینها گرایش به کیش نصرانیت داشتند و در دربار او هم خب اسقفهای نصرانی اونها کم نبودند، و از جمله در همون گزارش مربوطه به ملاقات جعفر ابن ابی طالب و مسلمانان با نجاشی و وقتی که جعفر دیدگاه اسلام و قرآن رو درباره حضرت مریم حضرت عیسی سلام الله علیهما بیان کرد، معروفه در نقل‌های تاریخی هست که نجاشی یک خط باریکی روی زمین کشید و گفت که فاصله میان اون چه که ما درباره عیسی و حضرت مریم سلام الله علیهما معتقدیم و اون چه که شما معتقدید به باریکی این شبهت که خط هست.
پس جناب استاد، اون که هنگام ارسال نامه رسول خدا به ایشون اظهار اسلام کردن، اونجا به صورت علنی و آشکار بود، اما بله. در اون دوره‌ای که بله. با مهاجرین مسلمان رو درو شدن بله. در حقیقت مسلمان شده بودن اما بله. ایمان خودشون رو پوشوندن.
بله، همطور شواهد بر این مسئله وجود داره از گزارش‌های تاریخی، و همطور که اشاره فرمودید در سال ششم بعد از صلح حدیبیه یکی از جاهایی که پیامبر اکرم نامه فرستاد باز همین حبشه بود. و خب در طول این سالیان متمادی که جعفر و مسلمانان در حبشه بودن، که حدود 15 سال طول کشید جعفر، البته برخی مسلمانان برگشتن، تعداد زیادشون در این اسنا برگشتن، اما جعفر و تعدادی ماندند در حالی که می توانستن بعد از هجرت پیامبر به مدینه اینها برگردن به مدینه، چون اصل فلسفه هجرت اینها به حبشه در دوره مکه بود، سختی هایی که اونجا وجود داشت. اما اینکه همچنان مانده از جعفر بعد از هجرت، 7 سال بعد از هجرت پیامبر اکرم به مدینه، همچنان جعفر ابن ابی طالب، همسرش اسماء بنت امیس و برخی مسلمانان اینها ماندن در حبشه، شاهد این هست که حضور جعفر و همراهانش برای تبلیغ اسلام در حبشه هست، یک مأموریتی در حقیقت داره اونجا انجام میده، و دومی که نجاشی همراهی لازم رو با اینها داره انجام میده برای این مأموریت. و خب بعد از دعوت پیامبر اکرم دیگه رسما اسلام رو آشکار کرد و پذیرفت.
یعنی حضور جعفر ابن ابی طالب و برخی دیگر از مسلمانان فضا رو تغییر داد تو این چند بله. سال اون بله. مأموریت تبلیغی که داشتن
بله.
زمینه رو آماده کرد که حتی خود پادشاه هم به خود علنا اسلام رو بپذیرد، بله.
رسما اعلام بکنه. و درباره تاریخ وفات نجاشی همونطور که عرض کردم اختلاف وجود دارد. برخی گفتند که در سال هفتم بعد از بازگشت جعفر ابن ابی طالب و همراهانش از حبشه نجاشی از دنیا رفت، و رو هم جهت ما اینجا مطرح کردیم، چون که محقق بزرگوار استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی هم در کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله ایشون در ضمن حوادث سال هفتم و قبل از عمرة القضا جریان مرگ نجاشی رو مطرح می کند در جلد 19 کتاب ارزشمند در صحیح من سیرت النبی. و قول دیگر سال هشتم هست، قبل از فتح مکه، چنان که قول به سال نهم هم وجود دارد، در رجب سال نهم. این اقوالی است که در کتب تاریخی در این باره دیده میشه. حالا بنابر این که نجاشی در سال هفتم از دنیا رفته باشه، گزارشی داریم در متون تاریخی که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که شنیدند خبر وفات نجاشی رو گریستند و بر مرگ نجاشی متأثر شدند و گریستند. و روایتی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خصال مرحوم شیخ صدوق و برخی دیگر از منابع شیعه و غیر شیعه آمده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که جبرئیل خبر وفات نجاشی رو برای پیامبر آورد، گریست، بکا حزینا علیه، گریستن کسی که محزون هست واقعا بر مرگ کسی، و به اصحابش هم خبر داد ان اخاکم اصحمه مات. نام نجاشی همونطور که عرض شد اصحمه بود با همزه و صاد و حا، و نجاشی لقب حاکمان حبشه بود. بعد دارد که در ادامه نقل هست پیامبر اکرم در مدینه به منطقه رفتن و اونجا نماز میت خواندند بر نجاشی، و برشبت که 7 تکبیر گفتند بر او، که البته این جزء اختصاصات هست و الا تکبیر نماز میت بنابر اونچه که در روایات فراوان مکتب اهل بیت هست 5 تکبیره، که متاسفانه در فقه اهل سنت به 4 تکبیر تنزل پیدا کرده به خاطر بعضی روایاتی که اینها از اهل بیت علیهم السلام نیست، و از جمله به هر حال موارد تحریفی در تشریعات. همین بحث اختلاف در تکبیر نماز میت هست که امامیه به تبع اهل بیت علیهم السلام قائل به 5 تکبیر هستند. درباره نجاشی در این روایت که از طریق اهل بیت رسیده 7 تکبیر آمده، پیامبر به طور خاص نمازی برای او خواندن، و خب نماز خاصیه این که پیامبر از مدینه و
از این فاصله
بر بدن نجاشی در حبشه. حالا اگه فرصت هست من توضیح دیگه
اجازه بدید که فاصله بگیریم و مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد به چیر دستی، ای بر سر صدر گشت راحت، و ای منظر اشبای گاهت، ای خاک تو توتیای بینش، روشن به تو چشم آفرینش، روشن به تو چشم آفرینش.
دوستان شنونده، با برنامه زلال تاریخ همراه شما هستیم. جناب استاد آقای دکتر جباری، اشاره فرمودید که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر نجاشی نماز میت خوندن. خب بالاخره اون بعد فاصله‌ای که هست از مدینه تا حبشه، این مسئله رو میشه مقدار توضیح بده؟ شاید این سوال در ذهن شنوندگان ایجاد شده باشه.
بله، عرض میکنم همین مسئله اتفاقا موجب یک اختلاف فتوایی شده میان باز شیعه و اهل سنت. اهل سنت گاهی بر اساس همین گزارش تاریخی نتیجه گرفتن که صلات بر غائب هم جائز هست، یعنی میتی در جای دیگه است کسی از جای دیگه بر او نماز بخونه، در حالی که در فقه شیعه این چنین نیست، این چنین تجویزی نشده و استدلال دارن بزرگان ما بر این مسئله. و مورد نجاشی رو هم مورد خاصی میدونم، همونطور که عرض کردم از جهت تعداد تکبیرها
اختصاص
هفت تکبیر پیامبر اکرم گفتن، و البته در اون نقل هم هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در اون منطقه مدینه که قرار گرفتند مرشد که بلندی ها برای پیامبر اکرم پست شد به نحوی که جنازه نجاشی رو مشاهده کردند و به معرض رؤیت پیامبر اکرم رسید و نماز رو خواندند. بنابراین در حقیقت صلات بر غائب نیست، بر حاضر هست و به خرق عادتی پیامبر اکرم بر اون جنازه نماز خواندن. پس قضیتون فی واقع است، یک مورد خاصی بوده که اتفاق افتاده و از این نمیتونه یک حکم شرعی رو استنباط کرد، جزء خصائص میشه، از موارد خاص میشه که بر هر ولا اگر این طور بود باید در تاریخ گزارش میشد که مثلا مسلمان ها اگر این تجویز شده بود در سال هفتم، پس باید مسلمان هایی که فرض کنید در مکه بودن بر بدن پیامبر در مدینه نماز میخواندن و این نقل میشد، در حالی که چنین چیزی نقل نشده و احدی نقل نکرده که مسلمان ها از خونه های خودشون مثلا بر بدن پیامبر در مدینه نماز خواندن یا امثال اینها. تنها مورد هم قصه نجاشی است.
در این مورد هم جناب استاد، فقط شخص رسول خدا نماز خوندن یا اینکه مسلمانان هم به همراهیشون این نماز رو خوندن؟
که همراه اصحاب حضرت رفتند، همراه اصحاب رفتن و شاید که نماز خواندن بر بدنم تا اونها اقتدای به حضرت غارتن کردن دیگه در این
قصه.
بله، البته اونجا مزداره که منافقین حضرت رو و اصحاب رو به تمسخر گرفته بودن که میگفتن نگاه کنید به این که در بر یک اصلا فرد نصرانی در حبشه در از اینجا نماز میخونه، در حالی که هرگز او رو ندیده و او هم بر دین این نیست. تصور میکردن که مثلا نجاشی مسلمان نیست و نصرانی است و پیامبر داره هر شبت که برای او از راه دور نماز میخونه.
مگه شهرت پیدا نکرده بود اسلام نجاشی که هنوز مثلا بعضی از منافقین میترسن همچی شبهه ای رو ایجاد کنن؟
بله، همونطور که عرض کردم در سال هفتم، بنابر این قول در سال هفتم از دنیا رفته و فاصله زیادی نیست میان ارسال نامه پیامبر و هر شبت که اسلام نجاشی.
جناب استاد، حوادث سال هفتم اشاره فرمودید که از حوادث بسیار مهم عمرة القضا بود که در اواخر سال هفتم اتفاق افتاد. اگر به این رویداد مهم هم که اصلا خودش منشأ صلح حدیبیه شد از ابتدا اشاره بفرمایید.
یعنی صلح حدیبیه منشأ؟
بله بله دیگه، چون مسلمانان به قصد عمره رفتن و بعد منجر به صلح شد و بعد هم سال آیندهش طبق اون وعده که خداوند به رسولش داده بود.
بله.
برای
بله، همطور که اشاره فرمودید به تبع صلح حدیبیه عمرة القضا رخ داد در اواخر سال هفتم هجری. بنابر گزارش های تاریخی وقتی که ذوالقعده سال هفتم حلول کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله به تبع اونچه که در صلح حدیبیه منعقد شده بود در یکی از بندهای صلح حدیبیه که عرض میکنن صلح حدیبیه همونطور که از زبان شنونده مستحضران در ذوالحجه سال ششم اتفاق افتاد و در یکی از بندهاش مقرر شد که مسلمان ها امسال رو یعنی سال ششم رو به مکه داخل نشند و در عوض سال آینده در همون زمان بیان و مشرکان سه روز خانه خدا رو خالی میکنند برای مسلمان ها و مسلمان ها میتونن برن به اعمالشون رو انجام بدن. رسول خدا صلی الله علیه و آله اعلام کردند به مسلمان ها در مدینه و کسانی که در جریان صلح حدیبیه همراه حضرت بودند، کسی از اونها تخلف نکرد از همراهی با حضرت، و اضافه بر اونها هم کسانی همراه شدند، گفتند حدود 2000 نفر با پیامبر اکرم همراه شدند برای انجام عمره القضا. پیامبر 60 ارشاد که قربانی را هم همراه کردند، با خود آوردند و نشانه گذاری کردند و همراه بردند به سمت مکه. یکی از نکات مهم که قابل توجه هست در ارتباط با رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله در این سفر، این که اون حضرت دستور دادن که صد رأس اسب همراه شاید که مسلمان ها، این 2000 نفر مسلمان همراهشون باشه، به مقدار زیادی سلاح همراه بردن، از نیزه و شاید که زره و گونه های مختلف سلاح رو همراه داشتن. گفته شده بشیر ابن سعد رو مسئول حمل سلاح ها کردن و محمد ابن مسلمه انصاری رو هم مسئول نگهداری از اسب ها، و اینها رو حرکت دادن همراه خودشون. و مسلمون ها هم تنها سلاح مسافر رو همراه داشتن، یک شمشیری که اونم در غلاف، بنابراین اون چه که در
رویه و عرف بوده در
بله در اصلا تو بندهای اون پیمان حدیبیه آمده بود که اصلا در خود سال ششم هم پیامبر اکرم با همین شکل حرکت کردن، یعنی احرام بستن با صرفا سلاح مسافر، که یک شمشیر یک چیز برای دفاع از خودش مسافر چیز حمل میکنه، بخصوص اون زمان ها خب این مرسوم بوده. اینجا هم شرط بر این بود که با سلاح نیان و فقط در حد اون سلاح مسافر همراه خودشون داشته باشن. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که به این شکل حرکت کردند، خبر به مشرکان رسید و لذا کسی رو به نام مکرز ابن حفص ابن احنف رو با گروهی از قریشیون اینها فرستادن نزد رسول خدا در منطقه بطن یعجج، در یک چند جایی خدمت پیامبر اکرم آمدن این جمله رو گفتن که جالب، این رو عرض میکنم که خود این یکی از گفت الفضل ما شهد به الاعدا، که وقتی که دشمن داره شهادت میده به این که توی پیامبر توی محمد صلی الله علیه کسی نبودی که خلاف پیمان عمل کنی، گفتن که یا محمد صلی الله علیه والله ما عرفت صغیرا ولا کبیرا بالغدر، تو نه در کوچکی نه در بزرگی به غدر و حیله و فریب و دروغ و ناراستی شناخته نشده ای، تدخل به سلاح الحرم علی قومک، داری با سلاح داخل حرم میشی بر قومت، در حالی که فقط شرط ان لا تدخل الا به سلاح المسافر، در حالی که تو شرط کرده بودی یا شرط شده بود با تو که جز با سلاح مسافر داخل نشی، و از سیوف فی القرب، در حالی که شمشیرها هم در غلاف ها باید بوده باشه. پیامبر اکرم در پاسخ فرمود که لا ندخلها الا کذالک، خاطر جمع باشید که ما داخل حرم محدوده حرم جز با همین سلاح مسافر به غیر این حالت داخل نخواهیم شد،
یعنی ما اون عهد خودمون پایبندیم.
و همینطور هم بود، پیامبر اکرم قصد داخل کردن سلاح‌ها و اسب‌ها رو نداشت، دستور داد از همون ابتدا که اینها رو در خارج حرم، اونجایی که علائم حرم هست، و خب همه عزیزان شنونده میدانن که حد حرم محدوده اطراف اون بخش مکه هست که مواقیت شناخته میشه، و مثلا فرض بفرمایید که حدیبیه، جعرانه، هر شبت که تنعیم، اینها حدودی اطراف مکه هستن که اگر اینها رو با خط به هم وصل بکنیم یک محدوده رو مشخص میکند که اینها حد حرم هست و احکام خودش رو داره و حرمت خودش رو داره. پیامبر خارج این حد اون سلاح‌ها و اون اسب‌ها رو نگه داشتند. بله، این نکته مهمی است که به هر حال مسئله وفا به عهد، و دشمن هم از پیامبر چنین توقعی داره و به رخ پیامبر این رو میکشه که تو شناخته شده به وفا به عهد هستی، و خود حضرت هم به همین شکل هست. این نکته رو میخوام عرض بکنم که و خیلی بده اگر کسی مدعی تبعیت از پیامبر اکرم باشه، چرا صد به این که مسئولی باشد، فرض بفرمایید در جمهوری اسلامی، در یک نظام اسلامی وعده‌ای بده، سخنی بگه، در زمانی و بعد اصلا به کلی زیر اون سخن بزنه، زیر اون وعده بزنه و خلاف عهد و پیمانش عمل بکنه، این قطعا بر خلاف سیره و روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. اگر موافق باشید یک فاصله بگیریم و ادامه برنامه رو در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
برد آرام دل نام دل جویا، بود گل عاشق عطر خوشبویا، قرار عاشقان تا به گیسویا، شده محراب دل طاق ابرویا، طبیب عالمی نبی خاتمی، حبیب عارفان پناه آدمی، نبی المؤمنین شفیع المذنبین، رجاء الخائفین سید المرسلین.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. جناب استاد اشاره فرمودید که پیامبر در عمرت القضا سال هفتم که در پی اون سال حدیبیه سال ششم اتفاق افتاده، سلاح و صد رأس اسب رو بردن که ظاهرا یک صحابی مخصوص همه سلاح‌های غیر از اون سلاح مسافری که خب در عهدنامه هم شرط شده بود که همراه باشه، اما سلاحی که یه مقدار بیش از اون حد متعارف بود، اینا همه در یک مثلا یک مجموعه و نگهداریش هم با یک از صحابه و اون اسبا هم همینطور. اصلا چرا پیامبر احساس کرده بود که اینو نیاز هست ببره در سال هفتم؟ آیا به خاطر خطری بود که احساس میکرد که مثلا مشرکین نقض عهد کنن؟ آیا در سال ششم این احساس خطر بیشتر نبود؟
عرض میکنم که دو نکته رو فرمودید، یکی این که چرایی مسئله، یکی بله. سال ششم چرایی مسئله رو مسلمان ها هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه پرسیدن. وقتی که این دستور پیامبر اکرم داد فرمود که انا لا ندخلها علیهم الحرم، ما داخل حرم نمیکنیم این سلاح ها رو، ولیکن تکون و قریبا منا، اینو نزدیک خودمون نگه میداریم در خارج حد حرم، که فانها جناحیج من القوم کان السلاح قریبا منا، که اگر از ناحیه مشرکان عرشبت که تعرضی نسبت مسلمان ها شد، ما سلاح رو همراه داشته باشه و نزدیکمون باشد این سلاح. باز این هم زیرکی پیامبر رو،
خوشبین نباشه در هر حال به دشمن.
که باز متاسفانه امروز گاهی دیده میشه خوشبینی افراطی گاهی بعضی از مسئولین نسبت به دشمن دارن و مقام معظم رهبر مکرر این رو تذکر میدن. خب دشمن ممکنه که زیر عهد و پیمانش بزنه و برای اونجا باید فکری کرد، باید تمهیدات لازم رو برای اونجا
کرد در نظر گرفته
و جدن. وقتی که ما سیره پیامبر رو بخوام دقیق و مشکافانه بررسی بکنیم، تمام اینها با ما یک اصول ثابت و قابل توجه و کاربردی از سیره پیامبر اکرم قابل استخراج هست، که یک ارشبت که کسی که دارای منصبی است در نظام اسلامی باید انقدر بیدار و هوشیار باشد در قبال دشمن و تمهیدات لازم رو برای مواقف و مواقع مختلف و احتمالات مختلف کرده باشه. خب اگر یه وقت دشمن اومد و تعدی کرد و برخلاف پیمان عمل کرد، تعرض کرد به مسلمان ها، اونجا چه باید کرد؟ خب اسبی اگر در اختیار باشه و سلاحی در اختیار باشه، امکان دفاع وجود داره. اما اینکه چرا در سال ششم این کار رو پیامبر اکرم انجام نداد، چون در الان پیامبر با یک موضع قدرتی داشت حرکت میکرد، این امکان براش وجود داشت، پیمانی بسته شده بود و عرض کنم که با آمادگی لازم داشتن حرکت میکردن و لذا میشد سلاح رو حمل بکند و منتها خب خارج حرم نگه داره. در سال ششم پیامبر نیاز داشت که حد اکثر اعتماد مشرکان رو نسبت به خودشون جلب بکند و اینکه اعلام و رسما اعلام بکند که هم از جهت ظاهری هم از جهت کلامی که ما قصد جنگ با شما رو نداریم و قصد عمره رو داریم. بنابراین اونجا دیگه به هیچ وجه مصلحت نبود که پیامبر با هیئت نظامی حرکت بکند، حتی به صورت جدا سلاح‌ها و اسبانی رو با خودش حمل بکند و
یعنی ممکن بود حتی منجر به صلح نشه دیگه، وقتی بله ها این ساز برگ رو ببینن تمایل به صلح پیدا نکنن.
بله. و ضمن این که مشرکان هم عمل پیامبر به پیمان رو در طول یک سال تجربه کرده بودن در چند نوبت که حالا ما فی الجمله اشاره کردیم، که دیدن که پیامبر اکرم بر اساس اون پیمان دقیقا داره حرکت میکنه. جمله همون قصه ابو بصیر یا فرزند همین سهیل ابن عمرو، اینها رو وقتی که خب مشرکان شرط کرده بودن اگر مسلمان شدن، مسلمانی از مکه آمد به مدینه، پیامبر اونو برگردن، پیامبر خب همون کار رو کرده بود. ولذا در سال هفتم قصه فرق میکرد، وقتی سلاح هم میکند اونها میدانن که پیامبر